الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیقی درباره مفاد قاعده لا تعاد در بحث های قبلی به این نتیجه رسیدیم که صلات در نجس اگر عن جهل قصوری باشد اعاده و قضا ندارد، اما اگر عن جهل تقصیری باشد اعاده و قضا دارد. در جهت تأیید این مطلب گفته شد که حدیث لا تعاد که گویا منظور از طهور در حدیث طهارت حدثیه است، اعلام میکند که صلات در نجس اگر عن جهل باشد اعاده ندارد. اما درباره مفاد این حدیث و دلالت این حدیث بر مطلوب بحث و تحقیقی صورت گرفته است که به اون تحقیقات با رعایت اختصار و با سیاست آسانسازی اشاره میکنیم. حدیث لا تعاد که از لحاظ سند و دلالت هیچ شبهه و اشکالی ندارد که گفته شد در ابواب مختلف با سند صحیح و عمل اصحاب، با این خصوصیات شبهه و اشکال در حریم دلالت و سند حدیث لا تعاد راه ندارد. اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در تقریراتشون کتاب صلات جلد 2 صفحه 194 می‌فرماید که از حدیث لا تعاد برای صحت صلات در نجس عن جهل نمیتوان استفاده کرد، اولا و ثانیا. اما اولا حدیث از احادیثی است که در مقام امتنان قرار دارد. به طور کل حدیث لا تعاد که یک قاعده فقهیه عبادیه منصوصه هست، 3-4 تا خصوصیت. قواعد فقهیه به طور کل قواعد امتنانیه است، مخصوصا قواعد فقهیه عبادیه. امتنانیه یعنی برای مکلف منت گذاردن است و کمک کردن و سبک سازی در جهت تکلیف. این سبک و سیاق قاعده فقهی است. قاعده لاتعاد هم این سبک و سیاق دارد. پس از که اینجور باشد مسئله، میبینیم که اعاده یک نوع تکلیف به حساب میاد. قاعده لاتعاد رفع تکلیف بکند میشود امتنان، شد امتنان. و این امتنان یا رفع اعاده یا نفی اعاده جایی ممکن است که احتمال اعاده وجود داشته باشد، محل قابل برای امر به اعاده باشد، تا حدیث لا تعاد چه کند؟ نفی اعاده کند. تا اینجا این مقدمه معلوم شد. حالا پس از توجه به این درب ورودی، میبینیم اگر نقص در صلات عن نسیانن باشد، امکان امر به اعاده وجود دارد. چرا؟ چون در حال نسیان مکلف ملتفت نیست و امر ندارد. امر واقعی متوجه مکلف نمی شود، امر ندارد. پس از که بدون امر از صلات فارغ شد، امر واقعی به او توجه نداشت و صلات را با نقص انجام داد، جایی برای امر به اعاده وجود دارد. چون یک امری نسبت به تکلیف ناقص امکان دارد، اسیان نشده چون امر واقعی نداشته. امر به اعاده که وجود که امکان داشت، حدیث لاتعاد چه میگد؟ امتنانن لناسی، منت گذاردن برای شخص نسیان کننده، میگد لاتعاد. اگر چیزی را نسیان کردید غیر از این پنج مورد بود، لاتعاد. و اما اگر نقص در صلات عن جهلن باشد، جاهل مخاطبه، جاهل مکلفه، به طور قطعی بلدید قاعده اشتراک بین اشتراک احکام بین عالم و جاهل از ضروریات فقه، بلکه از ضروریات مذهب. جاهل مکلف امر واقعی دارد و این امر واقعی تا آخر استمرار دارد. صلاتی در نجس یعنی صلات با نقص رو اتیان کرده، در حالی که صلات در حالی که امر به صلات کامل بهش توجه داشته، متوجه جاهل بوده. خب چه می شود؟ نتیجه بگیرید. در صورتی که امر واقعی متوجه مکلف جاهل باشد در عین وجود امر واقعی امر دیگری به عنوان امر به اعاده معنی و مفهوم ندارد، زمینه ندارد. دوتا امر میاد. بنابراین حدیث لا تعاد نسبت به جاهل قاصر است و شامل موردی که نقص در صلات عن جهل باشد نخواهد شد، چون که محل قابل اعاده نیست تا امتنانا رفع و نفی اعاده شود. در نتیجه از حدیث لا تعاد نه تنها کمک نمی شود گرفت، بلکه اگر ما باشیم و حدیث لا تعاد و دلیل دیگر نداشته باشیم، باید کسی که صلات را در نجس عن جهل انجام داده باید اعاده کند، قاصر باشد یا مقصر. بله، عرض کردم یه مقدار حواس شما به نوشتن مجذوب بود، یه مقدار از کارهایی که مشغولیت دارید خستگی آمده بود. همین جذب نوشتن میشید به معنا گویا کمتر توجه فرمودید. سؤال بسیار خوبی بود و الان به شما توضیح میدم. سمعن و طاعتن. آقای همه شما رو دوست دارم، آقای باقری که اول هم جده به حضور شما، وجه عدم شمول قاعده لا تعاد نسبت به جاهل. کدوم جاهل؟ جاهلی که صلات را با نقص انجام داده. چرا شامل نمی شود؟ برای این که لا تعاد در جایی حکم اعلام می کند که اون محل قابلیت برای امر به اعاده داشته باشد.
چرا این محل قابل اعاده نیست؟
آها، حالا کامل میکنم. در نسیان چه بود؟ محل قابل برای امر به اعاده بود، چون ناسی امر واقعی نداشت، صلات ناقص انجام داده بود، امر واقعی نداشت. الان امر به اعاده امکان دارد اینجا بیاد ناسی را بگد اعد، درسته؟ پس محل قابل برای اعاده بود. حدیث لا تعاد میاد، میاد لا تعاد امتنانن، محلی که قابل اعاده هست میگن لا تعاد، درسته؟ اما محلی که قابل برای اعاده نیست مثل جاهل، جاهل مکلف امر واقعی دارد، امر واقعی به اتیان صلات و عمل مرکب به تمام اجزائها دارد. چون امر واقعی دارد، اون امر واقعی برای اتیان مأمور به کافی است. امر به اعاده دیگه معنا ندارد، دو تا او جمع نمی شود. بنابراین اعاده در باره جاهل زمینه ندارد، محل یعنی جاهلی که صلات فی النجس اتیان کرده است قابلیت برای امر به اعاده ندارد، محل که قابل اعاده نبود حدیث لاتعاد اونجا زمینه نخواهد داشت. معلوم شد؟ جزاک الله خیرا و جزاکم الله خیرا. بنابراین حدیث لاتعاد شامل جاهلی که صلات را فی النجس جهلن انجام داده است نخواهد شد. معلومه
جاهل امر که نداره که اگر امر انشایی داشته باشه آره در امر انشایی باشه
همون امر فعلی منجز نیست. سیدان عزیز تمام قاعده اشتراک، قاعده اشتراک چیه؟ یعنی احکام شرع اختصاص به عالمین ندارد و الا اصلا دین کنار میرد، یعنی جاهل ها اصلا تکلیف درباره جل نشده، تنها برای عالم ها جل شده. اینجوری نیست، به ضروره احکام برای عالم و جاهل جعل شده و برای همشان فعلیت دارد، منتها برای جاهل منجز نیست. خوبه، این سوال بسیار خوبی است، این رو بهش میرسیم. شما اجازه بدید قاعده لاتعاد رو انشاءالله به این زودی سید و محقق نائنی دست از سرش بر نمیدارد. فعلا درست موضوع و دائره خیلی تنگ شد و قاعده لاتعاد اختصاص پیدا کرد به ناسی. تا اینجا ورودی بحث ماست، حالا ما اینو بحث و حلاجیش کنیم ببینیم چی میشه. بر مبنای سید و فهم محققین قاعده لاتعاد اختصاص به ناسی ندارد، شامل جاهل هم میشد. البته این بین الهلالین به ذهنتون بسپاری. اما ادامه بحث، محقق نائینی فرمود، حاصل فرمایش ایشان چه شد؟ حدیث لاتعاد شامل جاهل نمی شود چون محل قابل برای امر به اعاده نیست، و اگر دلیل دیگه نداشته باشیم جاهل که صلات را نقص انجام داده قاصر یا مقصر باید صلات را اعاده کنه. بسیار خوب، اینو که فهمیدیم بفهمید. شما شخص فاضلی هستید، اما عیبی ندارد، امروز خدا برای شما صبر بدهد. حدیث لاتعاد را آقای ساکی ما از این زاویه وارد شدیم، یعنی محقق نائینی میخواد حدیث لاتعاد را برای شما خیلی عمیق واکاوی بکند. بدانید و بدانیم هر کجا که قاعده فقهی عبادیست امتنانیست، یک. دو، هر کجا امتنان هست باید محل یک سنگینی داشته باشد تا امتنان صورت بگیرد. اینها جزء خصوصیات و شرایط قاعده امتنانی است. محل اگر قابل نباشد، قابل اعاده نباشد، این لاتعاد امتنان است و نفی سنگینی، نفی اعاده، اعاده زمینه ندارد تا بیاد بگد و اعاده نکنید. این مطلب که براتون گفتم بنا پس از این نتیجه این شد که این حدیث دلالت ندارد بر صحت صلات جاهل عن قصور و عن تقصیر. صلات جاهلی که فی النجس باشد، صلات فی النجس عن جهل مورد حدیث لاطاعات نیست، چون حدیث لاطاعات در یک جمله فقط شامل ناسی می شود، شامل جاهل نمی شود. این اولا. و ثانیا می فرماید حدیث لاطاعات که گفته می شود نسبت به ادله جزئیت و شرطیت تعارض داره. ادله شرطیت قرائت و ذکر و طهارت و امثال را از شرایط و اجزاء اعلام میکند. قاعده لاطاعات با این ادله تعارض دارد، اما گفته ایم که تعارض تعارض بدویست. پس از دقت میبینیم که حدیث لاطاعات بر ادله جزئیت و شرطیت حکومت دارد. درسته، حکومت ادله لاطاعات نسبت به ادله اجزا و شرائط درسته، یعنی وضعیت حدیث لاطاعات طوری است که در ادله اجزا و شرایط تصرف میکنه. جزئیات محفوظ انجام بدید، ولی اگر نسیانن انجام ندادید اشکال ندارد، تصرف در مکانت و جایگاه شرطیت و جزئیات از سوی قاعده لاطاعات به عمل میاد و این معنای حکومته. درست؟ اینا رو در درس ها زیاد اگه بودید، ما احکام اقسام حکومت رو بحث کردیم، مفصل گفتیم، باید درس ها بیشتر تشریف داشتید. اینجا تو شرحه پس بوده اید. حکومت دو قسمه، یا رافع موضوع محکومه یا شارحه. به تعبیر شیخ انصاری شارح و مفسره، که به تعبیر محقق خراسانی توسعه و تضییق، به تعبیر شیخ انصاری شارح و مفسره. موضوع محکوم رو شرح میداد، میگد این اجزا اجزا هستن، اما اگر در حالت نسیان بود دیگه اعتنا نکنید. بسیار خوب. به حضور شما پس از که این مطلب گفته شد و محقق خراسانی اعلام فرمود که حکومت قاعده لاطاعات درست، اما اشکالی داریم مهم، و اون این است که در بین نصوص حسنه عبدالله ابن سنان، کتاب وسائل که منبعش رو چند بار گفتم، کتاب وسائل آشه احمد یادتون کجا بود؟ باب چهل. درسته، باب چهل و چهل و سه، در دو باب آمده بود. درسته، حدیث باب چهل و سه حدیث یک، سندم صحیحه بود یا حسنه. حسنه بودنشم به دلیل بله به دلیل ابراهیم ابن هاشم بود. عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب ثوبه جنابتون او دمون، قال ان کان علم انه اصاب ثوبه جنابتون قبل ان یصلی ثم صلا فیه ولم یغسله فعلیه ان یعید. این جمله رو بگید، فعلیه ان یعید. این لسان لسان حکومته، بقیه عدل لسانش لسان اعلام جزئیت و شرطیته، این لسان لسان حکومته. مثل خود لاتعاد، لسان حدیث لاتعاد چیه؟ لا یعید. لسان حسن صریحا فعلیه ان یعید. در کیفیت اجزا و اتیان و عدم اتیان شرح و تفسیر ارائه میکنه. یعید لسان لسان حکومته. بنابراین پس از که لسان حسنه لسان حکومت بود، یا لسان صحیح لسان حکومت بود، چه میشود؟ درگیری و تضارب بین حکومت ها. حدیث لاتعاد با حسنه تعارض میکند. تعارض که بکند، پس از تعارض حکومت دیگه نیست که ما یکی را بر دیگری مقدم بداریم در عرض همه. اگر در قالب نسبت سنجی، نسب منطقی نه نسب اصولی، نسب اصولی که همان تخصیص و تخصص و در قالب نسبت سنجی اصولی، ما چه گفتیم؟ در قالب نسبت سنجی اصولی حکومت نیست. حکومت نیست، پس ببینیم شاید تخصیص باشه. تخصیص باشد که حدیث حسنه مخصص باشد برای لاتعاد. لاتعاد الا یعید فی این مورد. کدوم مورد؟ موردی که جاهل به حکم و عالم به موضوع. اگر مکلف عالم به موضوع و جاهل به حکم بود، به دلیل حسنه دلیل خاص از عموم لاتعاد خارج می شود و تخصیص می خورد. لاتعاد عمومش چه بود؟ لاتعاد فی ای حاله. و یعید گفت، یعید فی حالتی که عالم به موضوع و جاهل به حکم باشه، که مورد خود روایت تخصیص میداد. پس تخصیص که داد، نتیجه چه میشود؟ مثال بحثی که ما میکنیم که عالم به موضوع و جاهل به حکم حکمش چه باشد، یا جاهل قاصر حکمش چه باشد، بر اساس این تخصیص میشود یعید. دیگه حدیث لاتعاد شاملش نخواهد شد. معلوم شد؟ بسیار. و یا این که بگیم بین حدیث لاتعاد و صحیح حسن عبدالله ابن سنان نسبت منطقی اهم و اخص من وجه. مورد حدیث لاتعاد این است که عالم به موضوع و حکم، کسی که عالم به موضوع و حکم باشد تعاد. این ماده افتراق حدیث لاتعاد. ماده افتراق از طرف حسن این است که کسی که جاهل به حکم و موضوع باشد اعاده ندارد. مفهومش میگه اعاده ندارد. این ماده افتراق از طرف حسنه ماده اجتماع می شود عالم به موضوع جاهل به حکم. در ماده اجتماع دوتا تعارض میکنن و بعد از تعارض تساقط است و تساقط که صورت گرفت به ادله مانعیت مراجعه میکنیم که نجس مانع صحت صلات است و در این مورد که جاهلی نمازی را فنجس ان قصور و تقصیر انجام داده باشد ادله مانعیت میگه صلات صحیح نیست.
ما حدیث لافعات
نه میرس حالا میرس اجازه حالا فرمایش شما را دغدغه ذهنی شما را کاملا انشاءالله میرسید فقط اجازه بدید که کامل بشه. این دوتا اشکال و ثالثاً اشکال سومی هم دارد محقق خراسانی محقق نائمی اشکال سوم اینه که حدیث لا تعاد در صورتی می شود مورد استفاده قرار بگیرد که منظور از طهور طهارت حدثیه باشد. اما چرا منظور از طهور مطلق طهارت نباشد؟ با اون دقتی که دارد می فرماید منظور از طهور یا اهم است طهارت حدثیه و خبثیه که در این صورت مسئله فرق میکنه که صلات فی النجس اعاده دارد دیگه الا لا تعاد و صلات الا من خمس اب تهور بدون تهور دیگه باید اعاده بشه مازه معلومه. و یا این که منظور از تهور مردد است بین طهارت حدثیه و طهارت خبثیه، اگر مردد شد چه می شود؟ اجمال در این نقطه به وجود میاد، اجمال درباره طهور و اجمال در مخصص به وجود میاد. لا تعاد الصلات الا من خمس الطهور مخصصه. شما خوانده اید اجمال در مخصص منفصل به عموم عام سرایت می کند، اجمال در طهور سرایت می کند به خود لاتعاد. اجمال که سرایت کرد یعنی دلالتش دیگه قابل استناد نیست، دلالت دیگه کامل نیست. با این سه تا اشکالی که محقق نائمی نسبت به حدیث لا تعاد دارد، هم خود حدیث لا تعاد مورد بررسی و دقت قرار گرفت و هم دلالتش بر مطلوب به بار ننشست، از حدیث لا تعاد حکم به صحت صلات فی النجس عن جهل به دست نمیاد. این نهایت و نتیجه بحث از تحقیقات و اشکالات محقق نائم. اما در همین جا یک نکته توضیحی کوتاه گفته شد، همونطور که عزیزان آقای باقری فرمودن، ما در بحث‌های قبلی اگر یادتون هست درباره حسنه یک تعلیقه داشتیم. چه بود؟
جاهل به واسطه عوض مانع.
بیان فعالیه میشه استنادش قوی‌تر بشه، همش بیان
بله. ذهن شما یه ذره جای دیگه رفته. اون درست رو ذهنتان گرفته. ما درباره دلالت آقای محمد
سوالی سوال کرده.
خب آفری
ورده کرده نه از روی هم
مفهوم ورودیت خوب بود آقای فیروز شیخ رحمت. خب ذهن شما اگر تشریف داشتید که ذهن تو کار
جای سوال نه
بله
خواهد بودم که زهر زهر
نه بله چیزایی از گذشته به اذهان شریف شما هست همچه خلجان میکنم من تو بله اونم یادتون هست کما بیش نکته گفته بودیم که اشکال در دلالت این حدیث مربوط می شود. اشکال چه بود؟
جنابت بود اینجا اینجا بس جنابته اصحاب جنابته
بله
اینجا نجاست نشد کستا
بله او داشت او دمون اون این سوال الان ذهنتون گفتید ما یه چیزی قبلا گفته بودیم به ذهن شریفت شما اگه میگفتید خوشحال میشدم اگر نگفتیدم اشکال ندارد ناراحت نمیشه. گفته بودیم که در این حدیث استدلال میشود آمده است که کان ان کان علم انه اصاب ثوبه جنابتون او دمون قبل ان یسلی ثم صلافی. این رو گفتیم که حد اقل احتمالش مساویست که ثم صلا ان نسیانن باشد نه ان جهله. یادتون آمد همین که تصدیق کردید کافیه دیگه. گفتیم بلکه بعض از عزیزان محقق ما گفت که نسیانن احتمالش قوی تر شاید هم شما گفتید ها گفتید نسیانن شاید احتمالش قوی تر حد اقل این که احتمال دادیم که ببین عبارت واضحه قبل ان یصلا فیه قبل ان یصلی ثم صلا فیه میدونن اجس قبل از این که نماز میخونه میدونن اجس یعلم النجاست قبل ان یصلی ثم صلا فیه. خب این ثم صلا ممکنه هم نسیانن باشه به نسیان بیشتر میخوره تا جهل. بنابراین این حدیث به بحث ما ربطی ندارد. ما درباره صلات ناقصی که عن جهلن صورت گرفته باشد بحث میکنیم. صلات فی النقص یا فی النجسی که عن نسیانن باشد باب و محراب جدا دارد. پس از آنی که این حدیث دلالتش بر مطلوب کامل نبود همونطور که آقای باخری گفت دیگه توان معارضه با حدیث لاتعاد را از اساس ندارد. حالا اون مطالب اضافی رو هم میتونید شما بیارید که حدیث لاتعاد اتقان سندش اگر ما این حدیث را حسنه بدانیم صحیح مرجح دارد و اگر بر فرض حسنه ندانیم هم چون دلالتش کامل نیست قابلیت تعارض را با حدیث لاتعاد ندارد به هیچ وجه تعارضی در کار نیست. اشکال تعارض از اساس منتفی است. و اما هر سه اشکالی که ایشان فرمودن از ابتدا قابلیت اعاده و تعارض و دلالت حدیث لا تعاد بر مطلق طهور به طور دقیق بررسی می شود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 3 از صفحه 319 تا 322 مطلب را میخواهند دقیق بررسی کنند. عنوان این است که اعاده در جاهل و ناسی امکان دارد، همونطور که برای ناسی امکان امر به اعاده وجود دارد، برای جاهل هم امکان امر به اعاده وجود دارد. چرا؟ شرح مسئله برای فردا انشاءالله. سلام خدمت.